گفتم وقتی که میرسی به این بنا، به این خانه، اصلا انسان سرش فرود میاد. یعنی عجیب دیدن این خانه. یه دلیلش اینه که این خانه عتیقه. این خانه خانه آزادیه. اینجا خانه آزادی اصلا. کسی به آزادی نمیرسه مگر در همینجا. به قیام نمیرسه مگر در همینجا. بیشتر مؤمنین مشتکن، یعنی رو خدا حساب نمی کنن، فقط براشون خدا مهم نیست، دیگران هم هستن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست های محفل حج. خب دیدیم که یه روح حاکمی بر حج وجود داره. اگه روح حاکم رو داشته باشیم، اون موقع میایم تو مناسک. از مدینه شروع کردیم و رفتیم تو مناسک و میقات و احرام و لبیک و رسیدیم به مکه، مکه معظمه و این بنای عظیمی که حالا باید ابعادش رو حتی براتون تعریف بکنم. عرض کردیم که این مکه به نام بکه هم ازش یاد شده، ولی این بکه خود شهر مکه نیست، اون محل ازدحامه که ملت به هم تنه میزنن، همون موضع حجره در حقیقت. حالا موضع حجر کجاست؟ یه دور من این خانه رو معرفی میکنم، این مکعب شکل رو معرفی میکنم که یه مقداری کسایی که ندیدن بتونن تصور بکنن. گفتم وقتی که میرسی به این بنا، به این خانه، اصلا انسان سرش فرود میاد. یعنی عجیب دیدن این خانه. یه دلیلش اینه که این خانه عتیقه. ببینید اینجا که وقتی گفته وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ در سوره مبارکه حج، که من عرض کردم ثم لیقضوا تفثهم، باید آلودگی ها رو بزدایید، همه نوع آلودگی، هم ناخن تو بگیری هم اینا، هم آلودگی ها رو پیش امام باید بزدایی.
ثم لیقضوا تفثهم وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، بعد نظرات هم ادا بکنی. یعنی چی؟ یعنی شما در حقیقت پیمانهایی که با امامت بستی، امامو نذاری سر کار، نکنه به امام یه قولی دادی و بعد بی خیال قولها بشی، مأموریت رو گرفتی بی خیال شدی. اینجاست که مورد عتاب و خطاب میشی. کلمه تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا یه چیزی میگی انجام نمیدی؟ این خشم خداست وقتی که امام رو داری باش پیمان میبندی، میگی من این کارا رو میکنم، داری قول میدی و بعد ول میکنی. آقا سوره مبارکه مائده، این سوره سوره ولایته. اون موقع اولین آیه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، ای مؤمنین عقود خودتون رو نگه دارید. اولین و مهمترین عقدی که متناسب به همین سوره مبارکه مائده است، عقد و عهد تو با ولایت. بله اون عقدهای دیگه هم که بستید اونها رو هم نگه دارید، ولی مهمترین عهد، مهمترین عقد، مهمترین نذر همینی که با امامت بستی. ولیوفو نذورهم ولیطوفو بالبیت العتیق. حالا فهمیدی اینجا خونه امامه؟ با توجه به این که فهمیدی ولیطوفو، باید طواف کنن، فعل امره، باید طواف کنن بالبیت العتیق. این خانه خانه آزادیه. اینجا خانه آزادی اصلا. کسی به آزادی نمیرسه مگر در همینجا. به قیام نمیرسه مگر در همینجا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. اینجا موضع قیامه، موضع اقامه است، اینجا موضع آزادیه، عتقه، اینجا عتیقه. یه معنای دیگه‌اش این است که اینجا قدیمیه، نه کهنه است. به عهد ازلی این خانه برای تو معرفی شده، تو همون مقداری که بهت گفتن هلمو الالحج، هلمو الالحج، اون موقعی که در عالم زر بودی جواب دادی، هر مقداری که جواب دادی تو اهل حجی. در حقیقت این خانه گره و پیوند ابراهیمی داره، گره و پیوند فطری داره، لذا عتیق، قدیمیه، در وجود انسان در مراتب عالی وجود قرار گرفته این خانه. گفتم به شما لمه سمیه کعبه کعبه، برای چی این کعبه مکعبه؟ گفتن چون چهار ضلع. گفتن خب چرا اینجوریه؟ گفتن چون بیت المعمور اینجوریه. گفتن چرا اونجوریه؟ گفتن به خاطر اینکه عرش اینجوریه. خب چرا عرش اونجوریه؟ گفتن که خاطر اینکه عرش بر تسبیحات اربعه بنا شده، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این خانه آقا با یه پاساژ فرق داره، این خانه تا عرش اعلا رفته، در عمق هستی، در بطنان هستی این خانه وجود داره، لذا این خانه عتیقه، عتیقه است، عتیقه به این معنا، نه عتیقه است به معنی که بذاریم روی یه تاخچه نگاش بکنیم فقط، نه خیر، تو پیوند فطری داری با این خانه. حالا که این معنی رو میخواییم طواف کنیم با این فضایی که گرفتیم در آوردیم، میبینید که آیهی که وجود داره خانه رو چون عتیقه و آزاده و مظهر آزادیه، از خانه خدا تبدیل میکنه به خانه من، اصلا از خانه. یه موقع شما در آیات دارید و جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا،
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا
خدا این بیت رو محل بازگشت و سمپوزیوم قرار داده، محل اجتماع قرار داده و امنیت قرار داده. خب این همین جوری بیته. حالا وقتی که حاجی میخواد بره اونجا، بستگی به نوع حاجی داره، که این تیکش رو یه مقداری سخت دقت بکنید، بستگی به اون نوع حاجی داره که اسمش میشه بیتی، بیتی، خونه من. اینجا جاییست که خدا اینجا رو میگه خونه منه. ببینید مگه فرق داره تو بگیم خونه خدا یا خانه، یا بگیم خانه من؟ بله، اونجایی که داره به خودش نسبت میده یک شرافت بالاییه. اونجایی که شما روزداری و مهمان خدایی، اونجا میبینید خدا میگه و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون. هفت بار میگه خودم، میگه با خودم طرفی. اینجا بیتیه، اینجا دیگه با خودم طرفی، یعنی خودم تحویلت میگیرم تو این خانه. اینجا آخر من یشفع ارحم الراحمین، اینجا آخرین شفیع خود ارحم الراحمین خود خداست، خود خدا شفاعت میکنه برای خودش. اینجا دیگه بیتیه دیگه. خب حالا بیتیه، اینجا یک عنصری به شدت جدی در سوره مبارکه بقره و حج آمده و اون عنصر طهارته. ببینید در آیات سوره مبارکه بقره بعد از جریان امامت ابراهیمی دارند که باید جعلنا البیت ببینید بیته، فعلا چی؟ فعلا بیته، مثابت للناس و امنا. ما این خانه رو اینجوری قرار دادیم، و اتخذوا من مقام ابراهیم من مصلا، امامم که هست میای پشت سر امام، مقام امامت ابراهیمی رو میکنی الگو خودت. حالا که اینجوری بشه، این بیت تبدیل میشه به بیتی، و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ما عهد گرفتیم از ابراهیم و اسماعیل این که طهارت ایجاد بکنید اینجا برای خانه من. برای کیا؟ برای چهار گروه، که این گروه ها همجوری رفته رفته میرن بالا، للطائفین والعاکفین والرکع السجود. یعنی چی؟ که حالا اینا رو معنی میکنیم. طائفین که یعنی طواف کننده، عاکفین یعنی مقیم، در حقیقت کسی که عکوف میکنه و مقیمه. رکع کلمش جمع راکع است، راکع معنی معلوم یعنی کسی که رکوع میکنه. از سجود، از سجود هم یه عبارتش به معنی که جمع ساجد هست، یه عبارتش هم که مستره، که حالا هر کدومش یه معنایی میتونه بده. داره یه خورده پیچیده میشه، نه اجازه بدید درستش میکنیم. بیاید یه آیه دیگر هم ببینید، تقریبا شبیه همین آیه است. دارد که خدا به ابراهیم میگه و اذ بوأنا لابراهیم مکان البیت، ما ابراهیم رو در این مکان بیت در حقیقت مکان دادیم، که چه کار بکن؟ اون طهرا رو روشن میکنه چیه؟ الا تشرک بی شیئا، هیچ چیزی رو شریک من نکن. و طهر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. ببینید مکان البیت تبدیل شد به بیتی، بیت تبدیل شد به بیتی. و چه کار بکن؟ طهارت ایجاد بکنید در این خانه من. اون خانه باید طهارت داشته باشه. اینجا ما چهار نوع حاجی پیدا میکنیم در بحث طهارت. بستگی داره حاجی قصد چی کرده، چقدر با خودش مایه آورده، داره چه کار میکنه اونجا تو این طواف، تا اینکه این حاجی در این طوافی که داره میکنه به چه مقاماتی میخواد برسه. من اول یه نکته راجع به طهارت بگم. اولا اون چیزی که وجود داره این که الطواف بالبیت صلاتون، یعنی چی؟ یعنی طواف دور خانه خدا شبیه نماز میمونه، یعنی شرایط نماز داره. یکی از شرایط مهمش همین طهارته. یعنی شما چجوری نماز باید با وضوع خونید؟ اونجا دقیقاً طواف‌های واجبی که دارید میرید حتما باید وضوع داشته باشید. خب این یه مرتبه از طهارت. ببینید طهارت یه چیزی که تو نمازم از هر چی که بشه گذشت از طهارت نمیشه گذشت. شما ببینید در نماز هم اینجوریه. شما میتونید روی قبله نماز نخونید، نمازهای مستحبی روی قبله نمیخونید. خیلی چیزا رو ممکنه فاکتور بگیرید، اما از طهارت نمیشه گذشت. باید وضو داشته باشید. طهارت اصلا قرب الله و طهارت. توجه میکنید؟ یعنی میخوان بگن که چقدر مقربی، میگن چقدر طاهری. یعنی عنوانش با طهارت گره خورده. بذارید یه چند تا آیه معروفی که تو ذهنتون جا بگیره اینه. فلا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم. این قرآنه، این قرآن فی کتاب مکنون، این قرآن در یک کتاب بالایی قرار گرفته، کتاب مکنونه که لا یمسه الا المطهرون. مساس با اون حقایق قرآن طهارت میخواد، تماس با ظاهر قرآن شما طهارت میخواد، تماس با باطن قرآن هم طهارت خودشو میخواد. هر مرتبه ای طهارت خودشو لازم داره. یعنی شما نمیذارن که شما بتونی مساس با حقایق پیدا بکنی مگر در حد همون مقدار طهارت. طهارت همه چیزه. آقا شما ائمه ما رو وقتی میخوان بستایند میگن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و خدا شما رو تطهیر کرده، تطهیر کردنی یعنی شما دیگه ته طهارتید. یعنی همه چیز برمیگرده به طهارت. شرابهای بهشتی همین جوریه. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اونجا شرابها نجس نیست. اون شرابهای عرفانی که اونجا خدا به شخص میده در بهش، شراب طهوره، یعنی مبالغه در طهارت، یعنی طهارت و زندگی و عبادت و یعنی طهارت. اگر میگه انما المشرکون نجس، نه نجس، نجس، این مشرکون شرک یه نوع نجاستیه، یک نوع قذارتیه، یک نوع پلیدیه شرک. و اون موقع دارد در آیات قرآن که و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اکثریت مؤمنین مشرکن. اکثریت مؤمنین مشرکن یعنی چی؟ یعنی اینکه طهارت لازم رو ندارن. گفتن خب یعنی چی؟ گفتن یعنی اینجوری که فرض فرمی میگن لولا فلانو لهلکت، اگه فلانی نبود هلاک میشدیم، لولا فلانو لضاع عیالی، اگر فلانی نبود خانوادم ضایع شده بودن. میگن این یعنی رو غیر خدا هم حساب کرده، این معلوم مشرکه. این مشرکیه که دست بهش نمیشه زد؟ نه، مشرک فقهی نیست، شبیه بودایی ها نیست، ولی بیشتر مؤمنین مشرکن، یعنی رو خدا حساب نمی کنن. فقط براشون خدا مهم نیست، دیگران هم هستن. اینجاست که عنصری به نام طهارت عنصر مهمیه و مراتب مختلف طهارت مراتب مختلف طواف رو به جا میاره. یه نکته بگم تو حج مهمه، عزیزانی که حج نرفتن و میخوان برن حج، مالتون رو تسویه کنه، مالتون رو پاک کنه.
خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صلی علیهم این صلاتک سکن لهم وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.
از اموالشون این صدقات رو بگیر، این حقوق واجب رو بگیر پیغمبر. نه تو تطهر اموالهم، تو تطهرهم باعث طهارت خودشون میشه و تو زکیهم بها، به واسطه اون صدقه‌ای که داری از این میگیری او رو داری پاکش میکنی، تو زکیهم بها. بعدش اگه اینجوری بشه و صل علیهم، و اون موقع تو واجبه که پیغمبر برای اینها دعا کنی، و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، این صلات تو، این دعای تو موجب آرامش اینها میشه. ببینید اینجا اون حقوق مالی که شما پرداخت میکنید باعث تسبیح شما میشه، باعث آرامش شما میشه، موجب دعای پیغمبر میشه. برای همین گفتن کسی که در حج با مال غصبی بره حج، اصلا کنه حج نرفته، یه بار دیگه بره حج. به خاطر این چیه؟ به خاطر این که طهارت نداره. این آدمی طهارت داره که با مال غصبی نمیره، با خانه غصبی هم نمیره. دل خانه خداست، اگه این خانه خدا کسی دیگه غصب کرده باشه، این اون طهارت رو نداره. میخوام بهتون این واژه طهارت که زیاد میاد در بحث طواف بهتون عرض بکنم، ولی طوفوا بالبيت العتيق در سوره مبارکه حج و در سوره مبارکه بقره اینجوری اومده، ان طهرا یا طهر بیتی، یعنی طهارت داشت تباش و اون موقع این طواف رو انجام بده. این خانه اگر قصبی باشه، خانه دل، این طهارت لازم رو نداره. اون موقع بستگی به مراتب طهارت ما چهار نوع حاجی پیدا میکنیم. کدوم چهار نوع؟ این چهار نوع. یکی لطائفینه، بعضی اهل توافن، اهل اینن که پروانوار حرکت بکنن، منتها حرکت میکنن، حرکتشون دست خودشونه و این حرکتی که میکنن خودشون هم دارن حرکت میکنن. طائفن اینا دارن میچرخن، دارم یک تفسیر باطنی نسبت به این مقدار طهارت دارم خدمتتون عرض میکنم، چون که این طهارت به این معنا نیست که اسماعیل ابراهیم شیلنگ بگیرید تو خانه خدا، منظورش این نیست. اگر شما یه سری از مساجد رو خدا داره معرفی میکنه که این مساجد فیه رجال یحبون ان یتطهروا، یه سری مردان مردی هستن که میرن در این مساجد طاهر میشوند، میخوان طاهر بشن، نه که مسجد دوش داره میخوان برن زیر دوش، نه، اینا میخوان به طهارت برسن تو اینجا. لذا وقتی که شما بحث طهارت رو داره مطرح میکنه قرآن، در مسئله خانه خودم داره خودش رو مطرح میکنه و طهارت رو مطرح میکنه. حالا جای این است که طائفین و عاکفین و رکع سجود کیان. طائف کسیه که میچرخه، فعلا داره میچرخه، خودش هم میچرخه، این یه مرتبه از طهارت لازم داره. بعدش وقتی که چرخید یوی عاکف میشه، خیره میشه، عکوف میکنه. دیدید برخی از صحنه ها رو یهو میزنید رو پاز، میخ کوبتون میکنه، وقتی که شما مقیم شدید، تو آیه دیگه داره والقائمین، مقیم شدید، عکوف کردید، عاکف شدید، موندید، اقامت کردید اینجا، گفتید خدای من دیگه جای دیگه نرم، من همینجا بمونم، منو تو خونه خود راه میدی، من دیگه همینجا باشم، جای دیگه ای نرم، این آدم یه طهارت دیگه ای داره، همینجوری داره این پرواز میکنه. طائفین، عاکفین و رکع. رکع یعنی راکع و جمع راکع یعنی کسایی که به نهایت تواضع دیگه دارن میرسن، پس از اینکه عکوفشو کرده مانده، صابخونه راش داده، گفتن که بیان تشریف بیارید، شما مهمانی، تشریف بیارید، بیاید داخل خانه، رفتی داخل خانه، اونجا عکوف کردی، منتهای مراتب ممکنه هنوز به اون اوج تواضعت نرسیده باشی، به صاحب خانه هنوز اون احترام‌های لازم رو و اون حد لازم رو نذاشته باشی، بالاخره شما راکعی دیگه اینجا، هنوز دیده میشی خودت، برو بالاتر. از سجود، از سجود چه مستر باشه، چه جمع اسم فاعل باشه، یعنی جمع از ساجد باشه، یعنی دیگه محو شدی. میدونی سجده پلتفرم تقربه. شما در اون آیه سجده دار که الان نمیخونم، میترسم شما این پادکست مثلا تو ماشین دارید گوش میدید، میگه سجده بکن و مقرب شو، پلتفرم تقربه، اونجا جاییست که محو میشه شخص. این یک طهارت دیگه، این حالت فناه، به طرف حالت فنا به دست میده، دیگه اصلا هیچ چی نمیبینه، در اون حالت کوری زیباییه که فقط خدا هست، دیگه هیچ چی از خودش رو نمیبینه. این میشه یک طهارت دیگه، هر مرتبه ای طهارت خودش. لذا به تناسب طوافی که میکنه و به تناسبی که رابطه میگیره با بیتی، یعنی از بیت خارج میشه میره رو بیتی، به این تناسبی که خارج میشه همینجوری داره طهارتش میره بالا. بستگی داره که در کدوم مرتبه باشی، چه مرتبه از طهارت رو میخوای کسب بکنی. بریم حالا انشالله جلسه بعد یه مقداری بیشتر راجع به همین خانه با هم دیگه صحبت کنیم. دم همتون گرم. یا علی، التماس دعا، خدافظ.